گاهی همه چیز خوب به نظر میرسه. خبر مثبت برای یورو، روایت ها علیه دلار، اما قیمت تکون نمیخوره. چرا؟ چون قیمت پول بدون ریسک بعد از کسر تورم، یعنی نرخ واقعی، برخلاف روایت ها حرکت میکنه. اما نرخ واقعی واقعا چه چیزی رو خلاصه میکنه و چرا روی طلا و جفت ارزها تاثیر میذاره؟ چطور میتونیم با دو فیلتر ساده این مفهوم رو به یک ستاپ معاملاتی تبدیل کنیم؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ایرانته. من پوریا ایزدی هستم و در کنار خودم آقای علی مرتضوی رو داریم تا درباره ادامه این سری، یعنی پلی بوک رژیم‌های کلان اقتصادی صحبت کنیم. امروز قرار هست یکی از مهمترین مفاهیم رو که برای خیلی از معامله‌گرها مبهم هست باز بکنیم. نرخ واقعی و اثرشون روی ارزش‌گذاری ارزها، مخصوصا یورو یو اس دی و طلا. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همه معامله‌گرهای خوبمون و شنوندگان عزیز این پادکست، و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب خیلی عالی. اپیزود قبلیمون در مورد هواشناسی کلی بازار بود. امروز می‌خوایم دماسنج خیلی مهم این هوا رو نگاه کنیم، نرخ‌های واقعی. بیا از پایه شروع کنیم آقای مرتضوی عزیز. خیلی ها اسم نرخ واقعی رو شنیدن ولی دقیق نمیدونن این چی هست. اصطلاحاتی مثل تیپس یا بریک ایون هم معمولا اسمای قلمبه سلمبه و ترسناکی به نظر میرسن و هم یه مقداری دور از در واقع سطح معمول معامله گری هستن. این موارد آقای مرتضوی به زبان ساده چی دارن به ما میگن؟
حتما عرض کنم که ما دو جور نرخ بهره داریم، یک نرخ اسمی یا همون عددی که روی اوراق یا اون سپرده میبینیم. مثلا میگم نرخ بهره 5% به این معنی است که سالانه 5% سود تعلق میگیره به صورت اسمی تا زمان سررسید. و بعد یک نرخ واقعی داریم، یعنی همین 5% بعد از اینکه تورم رو از اون کم کنیم. یعنی اگر تورم مثلا 3% باشه و نرخ اسمی 5% باشه، نرخ واقعی ما در واقع میشه 2%. حالا در بازار امریکا یک نوع اوراق خزانه وجود داره تحت عنوان تیپس که مخفف تریجری اینفلیشن پروتکتد سکیوریتیز هست، یعنی اوراق خزانه داری محافظت شده در برابر تورم. و اسمش شاید یکم سخت باشه ولی ایدهش خیلی ساده است، اینکه اصل و کوپن یک اوراق با تورم تعدیل میشن. یعنی نرخ بازدهی که روی تیپس میبینیم در واقع یک تقریب از نرخ واقعیه، چون که تورم رو به شکلی در اون جدا کردن و در نظر گرفتن. برای همین وقتی میگیم مثلا بازدهی تیپس 10 ساله بالا رفته، یعنی بازار داره میگه بازده واقعی بدون ریسک در امریکا جذابتر شده.
پس یعنی تیپس همون اوراق دولتی هن که تورم توشون لحاظ شده ولی خروجیش یه چیزی شبیه نرخ واقعی هست، درسته؟
دقیقا همین.
حالا بریک ایون چطور هست؟
بله، حالا برای اینکه بفهمیم بازار چه تورمی رو برای آینده انتظار داره، میام یه کاری انجام میدیم. بازده اوراق اسمی معمولی رو، یعنی منهای بازده تیپس همسررسید اون اوراق میکنیم. اگه بدونیم، میدونیم که ما مثلا تریجری ییلد داریم، یعنی بازده اوراق خزانه داری عادی که معمولاً چارتش در تریدی ویو هم وجود داره، و زمانی که ما بازه تیپس رو هم در همون سررسید، یعنی اگر اوراق 10 ساله رو نگاه میکنیم تیپس 10 ساله، اگر اوراق 2 ساله رو نگاه میکنیم تیپس 2 ساله، اگر اینها رو از هم دیگه کم کنیم، این اختلاف به ما میگه بریک ایون اینفلیشن چقدره، یعنی تورم تعادلی مورد انتظار. حالا اگر که بریک ایون بالا بره، یعنی بازار انتظار تورم بیشتری رو در آینده داره، و اگر پایین بیاد، یعنی انتظار تورم در حال سرد شدن هست، انتظارات تورمی دارن کاهش پیدا میکنن. اینجا بذار من یک اصطلاح دیگر رو هم اشاره کنم تحت عنوان پالاب 5Y5Y فوروارد هست، یعنی فوروارد 5 ساله 5 ساله، که یعنی تورم مورد انتظار برای 5 سال از 5 سال بعد، یعنی انگار که 5 سال بگذره، از اون 5 سال بعدی که میخواد شروع بشه تورم مورد انتظار چی هست. این یه اصطلاح میتونیم بگیم که رایجه در سطح اقتصادی و مالی، که اقتصاددان ها برای دیدن تصویر خیلی بلند مدتتر تورم استفاده میکنن. حالا برای ما معامله گرها شاید خیلی روزمره نباشه واقعا، ولی این در واقع فاکتور، یا بهتر بگیم این ابزار، به ما میگه که بازار فکر میکنه تورم در بلند مدت کجا میایسته.
آقای مرتضی، این تیپس همسر رسید رو من حقیقتا متوجه نشدم. منظورتون از همسر رسید یعنی چی؟
بله، ببینید، ما اوراق قرضه‌ای داریم که اوراق قرضه دو ساله هستن، و زمانی که میخوایم این اوراق قرضه دو ساله رو که معمولا یک نرخ بهره اسمی رو با خودشون دارن، اگر بخوایم که این نرخشون رو مقایسه کنیم با تیپس که یه جورای اینفلیشن پروتکتد هستن، در نتیجه باید با تیپس همسررسید خودش مقایسه کنیم. یعنی اگر این اوراق دو ساله هم با تیپس دو ساله، اگر اوراق پنج ساله رو داریم نگاه میکنیم با تیپس پنج ساله، و به همین ترتیب باید دقت کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این انتظارات هم نرخ سررسیدها و هم انتظارات زمانی که بازه زمانی طولانی تر میشه، خب مسلما تفاوت میکنه. یعنی ما در اوراق دو ساله انتظارات تورمی تو دو سال آینده رو لحاظ میکنیم، یعنی تو تاریخ اون سررسید، و در اوراق بلند مدت تر همینطور.
بسیار عالی. حالا میخوام برم سراغ سوال اصلیم. خیلی ها تجربه دارن که طلا مالا با داده های تورمی یا صحبت های فدرال رزرو بالا و پایین میشه، اما چرا نرخ واقعی تا این حد برای طلا مهمه؟ اگر این رو بخوایم برای یه تریدر تازه کار توضیح بدین آقای مرتضوی، چطور بازش میکنید؟
خیلی ساده است، به این خاطر که ما میگیم طلا هیچ بهره‌ای بهش تعلق نمیگیره، یا در واقع یه بازده، یک دارایی غیر مولد هست. یعنی اگر که شما طلا رو نگه دارید، هیچ کوپونی، سود دوره‌ای یا بهره‌ای رو بابت نگهداری طلاتون دریافت نمیکنید. در مقابل اگر همون پول رو در اوراق قرضه بگذارید که مثلا 3% نرخ سود واقعی داره، یا نرخ بازدهی واقعی بعد از تورم داره، خب یه هزینه فرصت خیلی واضح دارید. با خودتون ممکنه بگید که خب من چرا باید طلا رو نگه دارم وقتی که یک دارایی بدون ریسک رو میتونم با 3% سود واقعی داشته باشم. پس اون 3% در واقع تبدیل میشه به هزینه فرصت نگهداری طلا. پس هر وقت که بازه تیپس بالا میره، یعنی این دارایی های بدون ریسک بعد از کسر تورم جذاب تر میشن، طلا هم معمولا تحت فشار فروش قرار میگیره. و هر وقت که تیپس پایین میاد، یعنی بازده واقعی ضعیف تر میشه، در این فضا طلا به عنوان یک دارایی ذخیره ارزش جذاب تر میشه، مخصوصا اگر که دلار هم همزمان تضعیف بشه.
او یعنی طلا معمولا با نرخ واقعی جهت مخالف داره، چون فشار هزینه فرصت روش میشینه.
دقیقا همینطوره. برای همین هستی خیلی از تحلیلگرهای حرفه‌ای در کنار نمودار طلا و شاخص دلار، نمودار تیپس 10 ساله رو هم نگاه میکنن، که اگر ببینن تیپس به عنوان مثال مدتی رو به پایینه و دلار هم زیاد قوی نیست، معمولا یک سوگیری سعودی تایی رو برای طلا در نظر میگیرن. و برعکس اگر ببینن که تیپس داره بالا میره و دلار هم میتونه تقویت بشه، در نتیجه سعی میکنن که وزن بیشتری به سناریوهای نزولی خودشون بدن.
بسیار هم عالی. اما بریم سراغ یورو دلار. رابطش با در واقع نرخ‌های واقعی چطوریه، مخصوصا با توجه به تفاوت نرخ‌های واقعی بین اروپا و آمریکا؟
بله، در جفت ارزها اپیزود قبلی هم گفتیم که همیشه داستان مقایسه است. یعنی ما نمیگیم که نرخ واقعی امریکا بالاست یا پایینه، بلکه نکته اصلی که باید توجه کنیم و سوالی که باید جواب بدیم اینه که بگیم مثلا نرخ‌های واقعی در ایالات متحده نسبت به اروپا چطوره. حالا اگر نرخ‌های واقعی در امریکا نسبت به اروپا جذاب‌تر باشن، یعنی سرمایه‌گذار برای نگه داشتن دارایی دلاری خودش بعد از تورم، یعنی با در نظر گرفتن تورم، میتونه بازده بیشتری دریافت کنه، خب طبیعتاً این باعث میشه که دلار جذاب‌تر بشه و میل کمتری برای فروش و میل بیشتری برای نگهداری اون وجود داشته باشه. در نتیجه یورو دلار تحت یک فشار نزولی ممکنه قرار بگیره، یا اینکه حداقل از بابت نرخ‌های واقعی حمایتی دریافت نکنه. اما یه نکته عملی هم من اینجا اشاره کنم، اینکه دسترسی روزانه و راحت به نرخ واقعی اروپا برای تریدرهای عادی مثل ما معمولا زیاد آسون نیست. به همین خاطر هستش که ما برای یورو دلار از دو تا نما استفاده می کنیم. اول اسپرد بازدهی کوتاه مدت، مثلا اوراق دو ساله امریکا منهای دو ساله آلمان. دقت کنیم که چون آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا است، ما اون رو برای اندازه‌گیری ضعف و قدرت یورو معمولا در نظر میگیره، فاکتورهای آلمان رو در نظر میگیره. خب این نماینده انتظارات سیاست پولی دو طرفه. پس چی شد؟ شد اسپرد بازدهی کوتاه مدت، مثلا اوراق دو ساله امریکا منهای دو ساله آلمان، و دوم تیپس ده ساله امریکا به عنوان جهت کلی نرخ واقعی ایالات متحده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که اسپرد دو ساله به نفع امریکا باز بشه و تیپس هم رو به بالا باشه، یعنی که ایالات متحده هم از نظر کوتاه مدت که نرخ‌های اوراق خزانه داری نشون میده و هم از نظر بلند مدت که تیپس نشون میده واقعا جذابتر شده. یعنی اینکه هر دوی اینها، هم اسپرد دو ساله اوراق و هم تیپس، در یک طرف قرار میگیرن و این باعث میشه که وزن بیشتری روی دلار داده بشه در بازار. برعکس اگر که اسپرد دو ساله به نفع اروپا جمع بشه و همزمان تیپس هم کمی کند بشه، در نتیجه این میتونه فرصت بده یا حمایت بکنه از ارز یورو.
میتونیم یک قاعده کلی اینجوری تعریف کنیم، مثلا وقتی داریم یورو دلار رو معامله میکنیم نگاه کنیم به تفاوت نرخ‌ها و نرخ‌های واقعی که ببینیم به نفع کدوم اقتصاد داره حرکت میکنه. اما برای طلا باید نگاه کنیم به نرخ واقعی آمریکا که در حال افزایشه یا کاهشه.
بله دقیقا همینطوره.
اینها همه خوب، اما در چه افقی معنا پیدا میکنن؟ یعنی تیپس برای چند روز معامله میتونه یا چند هفته معامله میتونه پاسخ خوب باشه؟ چطور اینا رو به اون رژیمی که صحبت کردیم یا سوینگ و رویدادها وصل کنیم آقای مرتضوی؟
خیلی سوال خوب و به جای رو پرسیدی پوریا، ازت ممنونم. من همیشه در اپیزود قبل فکر کنم اشاره کردم، میگم که ما این داده های بنیادی رو، حالا که نرخ های واقعی هم از اون مستثنا نیست، باید در سه تا لایه دسته‌بندی کنیم. اول لایه رژیم بازار هست، یعنی که یه افق 1 تا 3 ماهه و اونجا باید ببینیم که مثلا میانگین 20 تا 60 روزه یه تیپس 10 ساله به چه شکلی داره حرکت میکنه. آیا این بازه یک روند کلی صعودی رو داره نشون میده یا نزولی رو؟ این جهت هوای عمومی رو میتونه برای دلار مشخص کنه و به تبع برای استی مثل طلا. بعد از اون لایه دیگری داریم که لایه میان مدت میتونیم اسمشو بذاریم، یعنی لایه سوینگ هاست. این که افق چند روز تا چند هفته رو در نظر میگیره. آیا اگر ما ببینیم که مثلا میگم نمودار تیپس ناگهان یک سقف یا یک کف خیلی مهم رو بشکنه، یا مثلا مووینگ 20 خودش رو یا مووینگ 50 خودش رو کراس کنه به سمت پایین یا به سمت بالا، این شکست ها معمولا میتونن تا چند جلسه معاملاتی روی اون asset، یعنی رو هم شاخص دلار و هم روی طلا تأثیر بگذارن. این یعنی اینکه یک موج جدیدی در بازار میتونه ایجاد بشه و زمانی که این موج های جدید در جهت لایه رژیم ما هستند، یعنی در جهت اون افق 1 تا 3 ماهه ما هستند، خب میتونه به ما خیلی کمک بکنه که ما بازار رو در کف یا سقف خودش شکار کنیم. و بعد از اون میرسیم به نگاه خیلی کوتاه مدتی که معمولا در معاملات فارکس یه خورده سخت‌تر و پیچیده‌تر هست، اما بیشتر مورد توجه معامله‌گر هست. یعنی از نظر تحلیلی سخته ولی از نظر معامله کردن خیلی طرفدار داره. این هم لایه رویداد هاست، یعنی اطراف اخبار مهم اقتصادی مثل CPI، مثل NFP و تصمیمات فدرال رزرو. اینجا معمولا یه سری حرکت های تند و کوتاه رو میبینیم. یعنی اگر که رویداد در جهت دوباره هم رژیم و اون لایه سوینگ باشه، میتونه اون موج رو تقویت کنه، و اگر که برخلاف رژیم باشه ممکنه فقط یک نوسان کوتاه باشه و به این معنی که به ما مثلا میگم فرصت یک خرید در کف یا یک فروش در سقف رو بده و بعدش بازار دوباره برگرده به مسیر اصلی خودش.
یعنی پس اشتباه رایج میتونه این باشه که ما اگه یه حرکت تون روی تیپس دیدیم بعد از حالا مثلا یک خبر یا یک ایونت اقتصادی، بیم روی اون معامله چند هفته‌ای بشینیم، مثل در واقع بدون این که ما اون رژیم کلی اقتصاد رو که جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم رو در نظر بگیریم.
دقیقا باید توجه کنیم که مثلا تیپس یا رفتار اون یا نمودار اون قرار هستش که یک المانی باشه که به ما یک جزئیات بیشتری رو ارائه کنه در جهت رژیم بازار. یعنی ما باید ببینیم که آیا تیپس فقط یه جهش رویدادی کرده یا واقعا در جهت اون رژیم اصلی بازار که درباره‌اش صحبت کردیم داره حرکت میکنه، یا مثلا در اون جهت یه شکستی رو انجام داده. و همیشه هم این گفتیم که این قانون دو کلوز متوالی از اینجا میاد که ما باید صبر بکنیم که حداقل چه نمودار تیپس یا هر نمودار قیمتی دیگری دو تا کلوز متوالی داشته باشه تا برای ما یه کانفرمیشن یا تایید بتونه ایجاد بکنه قبل از اینکه بخوایم تصمیم بگیریم که آیا رویکرد بازار در میان مدت و بلند مدت تغییر کرده یا نه.
آقای مرتضوی، شما گفتین یکی از ابزارهای اجرایی فیلتر همجهتی تیپس و DXY هست که همون شاخص دلاره. اما برای کسایی که شاید اولین بار باشه اسم DXY رو میشنون، اگه بخوایم خیلی از پایه شروع بکنیم که DXY چیه و این فیلتر اصلا چطور کار میکنه، چطوری باید ارائه کنیم این DXY؟
خیلی سوال خوب پرسیدین، چون که DXY در واقع خیلی ها میگن ما قدرت دلار رو چطور اندازه‌گیری میکنیم. خب ما شاخص DXY داریم، یعنی ما قدرت مستقیم دلار رو نداریم در تومان که دلار رو بذاریم وسط و نگاه کنیم، بلکه ما شاخص دلاری آمریکا رو داریم که یک سبد وزنی است از دلار در برابر چند ارز مهم دیگه مثل یورو، مثل ین، مثل فرانک سوئیس و پوند و اینها. و این عدد به ما میگه که دلار در مجموع در برابر سبدی از این ارزها تقویت شده یا تضعیف شده. حالا فیلتر همجهتی یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تیپس 10 ساله رو به پایین باشه و در همون زمان هم ببینیم که DXY یعنی شاخص دلار در تایم فریم روزانه تمایل نزولی داره، این معمولا برای طلا یک ترکیب خیلی مثبت و طلایی محسوب میشه، چون که هم نرخ واقعی در حال کم شدن هست و هم خود دلار در مقابل سایر ارزها در حال تضعیف هست. پس میتونیم بگیم که مثلا میگم وضعیت رو به پایین تیپس 10 ساله میتونه در کنار اخبار مثبت یورو، اخبار مثبت بریتانیا یا ین خودش رو جا بده و به افزایش فشار روی شاخص دلار کمک کنه. برعکسش هم هست، یعنی اگر که تیپس رو به بالا باشه و DXY هم نشانه های صعودی نشون بده، خب طلا احتمال اینکه بیشتر تحت فشار قرار بگیره افزایش پیدا میکنه. و این هم هست دوستان که گاهی معامله‌گرها میبینن که در فضایی از اقتصاد بین‌المللی تحت تاثیر رویدادهای بین‌المللی ما شاهد این هستیم که شاخص دلار نوسانات نزولی میکنه، اما همزمان با اون طلا به اون سرعت و شتاب واکنش نشون نمیده که رشد کنه. و این برای خیلی ها سوال میشه که خب قرار هست هم اگر دلار و طلا رابطه منفی داشته باشن چرا این اتفاق میفته؟ و اینجاست که ما باید جوابمون رو در بررسی نمودارهای تیپس به دست بیاریم.
بسیار عالی. پس از این به بعد اگر خواستیم یه ستاپ جدید روی طلا بچینیم، یه نگاه ساده میتونیم بکنیم تیپس و DXY یا هم جهت کن خواسته من هستن، اون تحلیل من هستن. اگر هر دو موافق بودن خب فکر میکنم بتونیم با خیال راحتتری وارد بشیم، اما اگر هر کدومشون ساز خودش رو میزد فکر میکنم باید یا حجم رو کم کنیم یا یه کمی صبر بکنیم. اما برسیم به بخش بعدیمون. آقای مرتضوی، قرار هستش که اجرای این در واقع فیلترها رو بحث بکنیم، وزندهی زمانی، این رو چطور برای یک معامله‌گر توضیح میدین؟
خب خیلی سوال خوبی پرسیدیم، به خاطر اینکه بحث ما رو خیلی ظریف‌تر میکنه. فرض کنیم که سه تا حالت داریم. یک، رژیم و سوینگ همجهت، یعنی بلند مدت و میان مدت ما، یعنی جهت 20 تا 60 روزه تیپس و جهت 20 روزه مثلا شاخص دلار، هر دوتاشون در تحلیل با همدیگه هماهنگ جهت صعودی و نزولی نشون میدن. اینجا میتونیم اندازه پوزیشن خودمون رو به سقف محدوده‌ای که برای مدیریت ریسک تعیین کردیم نزدیک کنیم. یعنی مثلا اگر که ما تا 2% اکوئیتیمون می‌خوایم ریسک بکنیم و حالا یه پوزیشنی گرفتیم که به ما یه ریسک 1% داده، اون 1% دیگر رو میتونیم در جهت پوزیشن قبلی خودمون افزایش بدیم. دوم این هستش که سوینگ هست، یعنی در میان مدت، ولی رژیم کلی خونساز، یعنی در افق 3 ماهه ما چیز خاصی، تأثیر خاصی رو از حرکتی که در بازار اتفاق افتاده نمیبینیم. حرکت کوتاه مدت به نفع ماست، اما جهت کلی تیپس هنوز معلوم نیست. اینجا توصیه معمولاً هستش که بهتر ما ریسکمون رو پایین نگه داریم، یعنی اندازه پوزیشنمون رو با تارگت های کوتاه‌تر سعی کنیم که کم کنیم، یعنی به سودهای کمتری قناعت بکنیم و صبر کنیم تا زمانی که این دوتا دوباره هم مسیر بشن. و یا اینکه نکته سوم که من فکر می‌کنم خیلی کمک کننده تر هست، تعارض سیگنال هاست. اگر که تیپس رو به بالا بود اما دیکس وای رو به پایین یا برعکس، اینجا بهتر هستش که اگر هم معامله میکنیم فقط اون رو در قالب یک معامله در تایم فریم های زیر 4 ساعته یا 1 ساعته برنامه ریزی کنیم، نه یک سوینگ چند روزه. یعنی سعی کنیم که از تایم فریم روزانه یا 4 ساعته حتما شیفت کنیم به تایم فریم های دقیقه ای تا زمانی که دوباره تیپس و شاخص دلار با همدیگه هم جهت بشن.
اینطوری عملا نرخ واقعی و شاخص دلار تعیین میکنن که چقدر باید حجم رو انتخاب بکنیم، نه فقط اینکه چه جهتی رو معامله بکنیم.
دقیقا همینطوره و این چیزیست که من حالا در طول این سالهای صحبت کردم با معامله‌گرهای مختلف دیدم که حتی اونهایی که دید بنیادی دارن و فکر میکنن که خب دونستن اخبار اقتصادی معنی اونها، تأثیر اونها خیلی اهمیت داره، اما معمولا یه همچین تیکه از پازل رو در تحلیل های اقتصادی خودشون ندارن و اون این ارتباط واضحی هستش که بین تحلیل کلان و مانی منیجمنت باید اتفاق بیفته.
خب خیلی هم عالی. حالا بیم آخر اپیزود یه چکلیستی رو مشخص بکنیم آقای مرتضوی. فرض کنیم شنونده ما فردا صبح میخواد به عنوان یه تریدر فارکس بشینه پای سیستم و با توجه به این اپیزود بخواد شروع کنه ستاپش رو چیدن، چه کارهای مشخصی رو باید انجام بده و توی چکلیستش تیک بزنه؟
من 3 قدم اصلی رو پیشنهاد میکنم. اینکه حداقل هر هفته مثلا یا یک شنبه ها بعد از ظهر یا 2 شنبه ها صبح، بسته به روزی که برای هفتهتون برنامه‌ریزی معاملاتی انجام میدید که بهتر آخر هفته باشه، نمودار تیپس 10 ساله رو نگاه کنید و جهت 20 روزه اون رو روی یک نمودار ساده تشخیص بدید. یعنی روند برای ما اهمیت بیشتری داره نسبت به اینکه حالا توی هفته گذشته چطور بازار تغییر کرده، اینکه آیا روندش صعودی یا روندش نزولیه. و در قدم دوم همین کار رو برای شاخص دلار انجام میدیم و سعی میکنیم هر دو اینها رو در یک تایم فریم داشته باشیم. یعنی اگر تایم فریم روزانه رو نگاه میکنیم برای تیپس 10 ساله، برای دیکس وای هم همین کار رو انجام بدیم و بعد نگاه کنیم که ببینیم آیا در آستانه یک ناحیه حمایتی است یا یک ناحیه مقاومتی است و اینکه روند اصلیش به چه ترتیب هست. و بعد در قدم سوم میتونیم بیایم برای هر کدوم از جفت ارزهایی که داریم، مثلا یورو دلار یا به عنوان مثال جی بی پی یو اس دی، ما بیایم اسپرد بازدهی 2 ساله رو بررسی کنیم بین اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا و اوراق قرضه اون کشور. مثلا برای بریتانیا، ما برای اروپا گفتیم که اوراق در واقع آلمان رو نگاه میکنیم و برای بریتانیا به عنوان مثال اوراق گیلت بریتانیا رو نگاه میکنیم، یا برای ژاپن اوراق 2 ساله مثلا ژاپن رو نگاه میکنیم و اختلاف این دوتا رو ما بهش میگیم اسپرد بازدهی 2 ساله این اوراق رو با همدیگه در نظر میگیریم و ببینیم که آیا در 2-3 هفته اخیر اون هم به نفع دلار بوده یا به ضرر دلار بوده. پس ما این 3 قدم رو باید حتما در حداقل آغاز هر هفته برداریم و در نهایتا ما به این نتیجه میرسیم که نرخ واقعی امریکا در حال کند شدن یا کاهش هست، یا اینکه دلار در کوتاه مدت تحت فشار ملایم هست، یا اینکه اختلاف نرخ‌های کوتاه مدت کمی به نفع اروپا یا به قول معروف بریتانیا یا ژاپن حرکت کرده بسته به اون جفت ارزی که داریم بررسی می‌کنیم. پس این هفته سناریوهای اصلیتون مشخص میشه. به عنوان مثال خرید اصلاح‌های یورو دلار، نه اینکه بخواید فروش باز کنید وقتی که می‌بینید یورو این جفت ارز داره می‌ریزه. و سناریوهای سعودی یه مشروط روی طلا، یعنی نواحی خوب و با کیفیت طلا رو اقدام به خرید میکنید و بر این اساس شما میتونید یک برنامه ذهنی مدون یا یه ستاپ مشخص با حد ضرر ساختاری طراحی کنید.
خب خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که شنونده ما بودین. توی این اپیزود فهمیدیم که نرخ واقعی یعنی چی، چرا با طلا گره خورده و چرا یورو یو اس دی بیشتر به تفاوت نرخ‌های واقعی بین آمریکا و اروپا حساسه. پیشنهاد میکنم بهتون که همین هفته یک برگه جدا برای نرخ‌های واقعی درست کنین. بالای اون صفحه تیپس و دیکس وای و اسپرد دو ساله آمریکا و آلمان رو هر دوشنبه به روز کنین. تا اون موقع نرخ واقعی رو هر هفته چک کنید و اجازه بدید واقعیت داده ها نه واقعیت روایت ها روی معاملات شما اثر بذاره. عزیزان، قیمت مثل یک نوازنده روی سن میمونه. پر هیجان، پر صدا، اما همیشه قابل تفسیر نیست. اما نرخ واقعی همون رهبر خاموشیه که ریتم کل بازار رو تعیین میکنه. وقتی اون رو بشناسین، تک تک نوت‌های بازار برای شما شنیدنی میشه. تا اپیزود آینده، موفق و پرسود باشید.